أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب عقوبت بعدی که در عقوبات متفرقه بهش میرسیم و آخرین بحث انشاءالله کتاب الحدود هم هست، بحث حد ارتداد هست. ارتداد رو اگه یادتون باشه ما تا الان حداقل توی این مقداری که با هم خوندیم در دو جا تا حالا نزدیکش شدیم و ازش بحث کردیم. یکی در باب ارث بود که کفر از موانع ارث بود و به مناسبت از اون در مورد ارتداد بحث خوبی هم کردیم. حتی خلاصه اصلا انگار که یه جایی بود اونجا بهانه بود برای اینکه ارتداد بحث بشه. جای دوم پایان حد شرب بود که در مورد بحث مستحل شرب خمر و اینها بحث میکردیم که حکمشون چیه. اینجا از حیث عقوبت ارتداد، نه از حیث مانعیت ارتداد برای ارث، بلکه از حیث عقوبت ارتداد میخوایم بحث بکنیم. اینجا دیگه بحث یه حالت به یه معنا تفصیلی تری هم داره. خب قبلا هم خوندید میگه اگه ارتداد ثابت بشه، اگه مرتد مرتد ملی باشه حکمش قتله، و اگه مرتد مرتد فطری باشه خدمت شما که عرض بکنم حکمش استتاب است و باید توبه داده بشه، که حالا اونجا هم گفتیم اگر توبه نکنه باز حکمش قتله. در مورد زن هم نه، فقط همون توبه دادن هست و حبس که قبلا در موردش خوندیم. خیلی خوب، ما و منها الارتداد، یعنی از اون عقوبات متفرقه یکیش ارتداد، و هوال کفر بعد الاسلام. ارتداد معناش کفر بعد از اسلامه، معنی لغویش هم بازگشت دیگه، بازگشت به اون چیزی که در قبل بود. اعاذنا الله مما یوبق الادیان، خدا ما رو حفظ کنه، خدا ما رو سلامت بداره. مما یوبق، این موبق بودن و بقا به معنای هلاک شدن، موبقات گاهی شد تو چهل حدیث امام زیاد دیدید، این مثلا عمل جزو موبقاته، یعنی اهلاک میکنه، هلاک میکنه. اینجا مما یوبق الادیان باعث هلاک، نابودی، افساد ادیانه. ول کفر یکونو به نیتن و به قولن کفرن و فعلن مکفرن، سه حالت میتونه این کفر به وجود بیاد. گاهی فقط در نیتش، فقط در نیت خب کفر میشه، چون اصل مسئله حقیقی ایمان عقد القلب دیگه، وی عقد القلب شاید دست داده تمام. یا قول کفرآمیزی بیان میکند، یعنی تفوه به کفر میکنه، یا هیچی نمیگه ولی فعلش کفرآمیزه. هر سوی اینها میتونه موجب ارتداد بشه با شرایطی که خواهیم خوند. فل اول و العزم و علی الکفر ولو فی وقت مترقب، یعنی تصمیم داشته باشه، عزم، تصمیم جدی داشته باشه برای کفر، ولو این تصمیم مثلا برای زمان باشه، میگه فردا من دیگه اینطوری میشم، پس فردا اینطوری میشم. و فی حکمهی، در حکم عزم چه چیزی؟ التردد فی الکفر، یعنی حتی تردید در کفرم کفره، التردد فی، این هم کفره. البته دوستان غیر از اون شکایی که برای انسان به وجود میاد و بارها مراجعه میکنن به پیغمبر و رسول الله و تمام، یعنی این قطعا غیر از اونه. و ثانی، این اول بود که نیت بود، یعنی در قلب عقد القلبش این اتفاق میفته. و ثانی که نفی صانع لفظن، حالا شاید بگید اولی به چه دردی میخوره، خب کسی که نمیفهمه که خب نه، حکم خودش میشه ارتداد و احکام برای خودش جاریه، حالا میرسیم. و ثانی که نفی صانع لفظن، نعوذ بالله انکار کنه وجود خدا رو، اول رسول یا وجود انبیا رو، و تکذیب رسول، یا بگه فلان پیغمبر دروغ گفت نعوذ بالله، و تحلیل محرم بالاجماع کالزنا، این قید اجماع مهمه، یه چیزی که بالاجماع حرامه. حالا بعدن شهید روی این اجماع بحث میکنه. قبلا توی مستحل شرب خمر گفتیم چی؟ گفتیم اجماع مسلمین، نه فقط اجماع شیعه، چون طبیعیه که یک سنی اون چیزی که نزد ما حلاله رو شاید حرام بدونه ولو ما اجماع داشته باشیم، این باعث کفر یا ارتداد او نمیشه. لذا اینها گفتن اون چیزی که اجماع مسلمینه. و عکسهی کن نکاح، عکسهی یعنی چی؟ یعنی تحریم تحریم حلاله، یه چیزی که اجماعاً حلاله مثل نکاح رو حرام بدونه. و نفی وجوب مجمع علیه، یه واجبی که اجماع مسلمین برش رو نفی کنه، مثل چی؟ کرکعت من الصلوات الخمس، بگه آقا مثلا نماز زور سه رکعته مثلا. و عکسهی که وجوب صلات سادسه یومیه، یا چیزی که نیست رو واجب بدونه، چیزی که اجماعاً وارد نشده وجوبش رو واجب بدونه، مثل نماز ششم در نمازهای یومیه. و ضابط، ضابط این مسئله چیه؟ انکار ما علم من الدین ضرورتاً، انکار آن چیزی که ما علم من الدین ضرورتاً، انکار اون چیزی که از دین دانسته شده است، ولی ضرورتاً، یعنی آن چیزی که ضروری دینه. یادتون اونجا به حال شاید ادامه هم روی بحث میکنه که ملاک این چیه، یعنی چی من مخالفه. خیلی از مردم ما شاید اصلا اجماعات فقها رو ندونن، شاید ادامه میده، در ادامه توضیح میده انشالله. انکار ضروری دین ضابط این انکاره، نه هر انکار عادی. ولا فرق فی القول بین وقوعه انادن او اعتقادن و استهزاء، چه با دشمنی و اناد با دین بخواد بگه، چه از رو اداره ابراز عقیده میکنه، از رو اعتقادی بگه ولو همراه با دشمنی هم نباشه، او استهزاءن یا به تمسخر بگه. حملن علی الظاهر، البته نه هر استهزایی هم، حملن علی الظاهر واقعا مثلا نعوذ بالله به شوخی بخواد بگه که مثلا پیغمبر فلان چیز بود همینطوری، نعوذ بالله مثلا همینطوری گفت، مثلا خدا نبود. یه بار این آدم واقعا اینو، یعنی ارادش هم استهزاء نبی نیست، یه بار نه، ارادش همینه و داره استهزا میکنه، ظاهرش اینه که داره استهزا میکنه. اگه تونستیم حمله بر ظاهر کنیم این مقتضی کفر. و یمکن رد و هذه الامثله الى الاول حيث يعتقدها من غير لفظ، همه این مثال ها رو میشه به اولی هم رد کرد. کدوم اولی؟ اونجایی که اعتقادش در نیتش بود. اگه اینها رو نگه ولی معتقدم باشه باز میشه کفر، یعنی معتقد باشه که نماز مثلا ظهر سه رکعت، معتقد باشه نماز ششمی داره، همین ابعاد مختلف به این شکل. و ثالث، ثالث چیه؟ فعله، قول نیست، در نیت هم نیست، فعل مکفره. ما تعمده استهزاءا صریحا بالدین، آن کاری که عمدی انجام بده ها، نه اینکه ما ازش اینو بفهمیم، عمدن یه کاری انجام بده استهزاءا صریحا بالدین، با این کارش میخواد دین رو مسخره کنه، مثلا نعوذ بالله یکی از اهل بیت نعوذ بالله بخواد مسخره بکنه، یا قرآن رو بخواد مسخره کنه. او جهودن له، جهود یعنی جنگیدن و خلاصه مبارزه کردن، بخواد مبارزه کنه با دین با این تمسخرش. مثل چی؟ مثالاشو میزنه ایشون، که القاء مصحف او بعضه بقاذوره قصدا و سجود لسنم، مثل این که با قصدش، یعنی واقعا یه مصحف و قرآن رو بندازه توی نعوذ بالله کثافات، و سجود لسنم، سجده کنه واقعا اعتقادا برای یک بتی. اینا سلمان رشدی همین بود دیگه، سلمان رشدی مسئله شون قولیه بود که حالا دیگه خودش هم تصریح به نیتش هم میکرد، فعلش هم که همین شد چون با کتابش علیه اسلام نوشت. او رسما معتقد شد که نعوذ بالله آیاتی که بر پیغمبر میاد اینها اصلا الهی نیستن، اینها رو شیطان آورده، و از این حرفا امام هم حسابش رو رسید، و تا هنوز که هنوز داره تو ترس و مصیبت خودش زندگی میکنه. و یعتبر و فیما خالف الاجماع، خب چه مخالفتی با اجماع، چه مدل مخالفتی شرط و موجب ارتداد میشه؟ معتبر است در مخالفت با اجماع چه چیزی؟ کونه مما ثبت حکمه فی دین الاسلام ضرورتن، این یه حکمی باشه که در دین اسلام به صورت ضروری ثابته، مثل همین تعداد رکعات نماز، نه هر اجماعی ها، مثل تعداد رکعات نماز مثلا. بله کجا بودیم؟ ضرورتن کما ذکر لخفاء کثیر من الاجماعیات علی الآحاد. خب یعنی چه کما ذکر؟ قبلا گفتیم که صرف اجماع کافی نیست، باید ضروری دین باشه. چرا؟ چون خیلی از اجماعیات اصلا نزد مردم عادی آحاد اصلا مخفی هن. یعنی اونا این ملازمه تو ذهنشون شکل نمیگیری که اگه من اینو رد کردم این اجماع یعنی ضروری دین، وقتی ضروری دین رو رد کردم در واقع پیغمبر رو رد کردم. نه، فکر میکنه یه حکمی رو رد کرده، و صرف این مطلب خدمت شما که عرض بکنم کافی نیست برای اینکه شما چه کار کنید، برای اینکه شما حکم به ارتداد او بدید. و کون الاجماع من اهل الحل والعقد عند المسلمین، شاید یه شرط دیگه هم میذاره. ببینید اهل حل و عقد یه اصطلاحی داره نزد اهل سنت که اصلا اینو ساختن بعد از اینکه مسئله سقیفه پیش آمد تا مثلا اجماع رو با این معتبر بکنن. تو بیان شهید ثانی این منظور نیست قطعا، چون ما با این که مخالفیم. ظاهرا منظور بزرگان شریعته، یعنی افراد شناخته شده و بزرگ شریعت اجماع کرده و مردم اونا رو میشناسن، لذا اجماع رو میتونن بفهمن. تمام دعوا سر اینه که اون کسی که میخواد مخالفت کنه بتونه، یعنی این اتفاق براش بیفته که ملازمه رد این، یعنی ملازمه قول رسول الله ها، این به اتفاق بیفته. لذا فلا یکفر المخالف فی مسئله خلافیه و ان کان نادرا. آدمی که مخالف یه مسئله توی مسئله خلافی که یه قول دیگری هم جز این قولی که اکثر فقها باش همراه وجود داره، این آدم کافر محسوب نمیشه. ولو وان کان نادرا، ولو خلاف تو مسئله نادر باشه، مثلا همه فقها فلان مطلبو گفتن، سه چهار تا گفتن نه مثلا اینجا حکم ما اینه، مثلا اینجا صرف مخالفت باعث کفر نیست. اما بعضی مطالب مثل تعداد رکعات صلوات که اونجا اصلا اجماع داریم و تمامه، اونجا اگه مخالفت کرد دیگه هیچ. و قد اختلف عبارات الاصحاب و غیرهم فی هذا الشرط، در مورد این شرط عبارات اصحاب ما یعنی فقهای شیعه و غیرهم یعنی غیر اصحاب ما یعنی فقهای اهل سنت مختلفه تو این شرط، این شرط مخالفت با اجماع. فاقتصر بعضهم علی اعتبار مطلق الاجماع، بعضی مطلقا گفتن اجماع معتبره، همینو مطرح کردن، یعنی دیگه نگفتن که به حد ضرورت برسی یا نرسی، نه مطلق اجماع باشه کافیه. و آخرون علا اضافت ما ذکرناه، بعضی اون قید ما رو آوردن. چی بود قید ما؟ این که باید ضروری دین باشد و هو الاجود، همین درسته شهید ثانی میفهمد، یعنی باید ضروری دین باشه. و قد یتفق للشیخ الحکم به کفر مستحل ما خالف اجماعنا خاصتاً. ایشون میگه برای شیخ طوسی اتفاق افتاده است که جایی فتوا داده به چی؟ فتوا داده به چی؟ به کفر یک کسی که فقط با اجماع شیعه مخالفت کرده. دقت میکنید؟ بعد ارجاعشو کجا میده شهید؟ تو باب اطعمه. اما ابتدای باب اطعمه و اشربه است که شیخ مستحل بعضی از مثلا اون فکر میکنم ماهی بود، یکی از ماهی ها بود احتمالا، اونو مثلا میگفت مستحلش کافره، با اینکه اجماع اونجا مال اجماع فقط شیعه بود، یعنی اهل سنت قطعا نظر ما رو نداشتن. و هو نادرون کما تقدم نقله عنه فی باب الاطعمه، و هو نادرون یعنی این نظر شیخ طوسی نادره خیلی، یعنی حتی بعضی اینطوری گفتن که احدی جز شیخ طوسی معتقد به این نشده، معتقد به این نشد. و فی حکم سنمه ما یقصد بهی العبادت للمسجود له. خب گفتیم اگه کسی برای بت سجده کنه او هم کافره. در حکم بت چیه؟ در حکم بت ما یقصد بهی العبادت للمسجود له، در واقع ما یقصد به سجود لئون ماه، هر چی که هست، مثلا یه سنگ متبرکه، چه میدونم یه مقبره، یه هر چی که هست، اون چیزیه که یقصد بهی که از سجده به او چه چیزی قصد بشه، العبادت للمسجود له، عبادت برای اون مسجود له، یعنی اون چیزی که داره براش سجده میشه قصد بشه. فلو کان مجرد تعظیم مع اعتقاد عدم استحقاقه للعبادت لم یکن کفرا، اگه مجرد تعظیم باشه یعنی احترام، همین، یعنی معتقده که این مستحق عبادت نیست، تا مثلا رفته روبروی حرم امام رضا اونجا یه سجده کرده و میدونم که امام رضا رو که نباید پرستش کرد، اما یه سجده کرده، این کفر نیست، بل بدعتون قبیحه، بلکه سجود یه بدعت قبیحه. چرا؟ و این استحق تعظیم به غیر هازن نوع، چون که سجده لان الله تعالی لم ینسب از سجوده تعظیما لغیره، چون خدا سجده رو فقط برای احترام و تعظیم به خودش قرار داده نه غیر خودش، لذا بدعت چیز کفر نیست ولی بدعت، سجده به غیر الله نداره. بله بل بدعتون قبیحه و این استحق تعظیم به غیر حاضرون، ولو اون فرد یا اون شخص یا اون شی استحقاق تعظیم به غیر سجده داشته باشه ها، اونجا باید کرنش کنی، زیارت نامه بخونی، خیلی خیلی اولی سجده نه، مسئله سجده است. و یقتل المرتد ان کان ارتداده عن فطره الاسلام، اگر مرتد ما فطری باشه، عن فطره الاسلام یعنی مسلمان متولد شده، کسی که مسلمان متولد شده اگر مرتد بشه حکمش قتله، لقوله صلی الله علیه و آله و سلم من بدل دینه فقتلو، کسی که دینشو تغییر داد او رو بکشی. حالا اینجا خیلی دوستان میشه تحقیقات کرده در مورد خود این روایت، مسند این روایت، سند این روایت، نوع عمل فقها به این کلا مسئله ارتداد دیگه، میدونیدم که ابعاد خیلی گسترده‌ای دارد. المیزان رو هم تو این باب ببینید بد نیست. و صحیحة محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام، صحیح محمد ابن مسلم از امام باقر که من رغب عن الاسلام، رغب عن دوستان این روگردانی، رغب فیه یعنی رفتن به سمت چیزی، رغب عن یعنی دوری از یه چیزی، رغب عن الاسلام یعنی دور شدن از، یعنی پشت کردن به اسلام، یعنی کافر شدن. و کفره به ما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم، و کافر بشه به اون چیزی که پیغمبر نازل شده بعد اسلامهی، بعد از اینکه مسلمان بود، یعنی مسلمان بود بعد کافر شد، فلا توبه له. حالا اینو بعدا با روایت دیگه جمع میکنم، کسی اینجا مثلا نگه که اینجا منظور حتی مرتده ملی هم هست، نه اونجا خودش روایت خودشو داره، این توبه ای نداره. و قد وجب قتله، قتلش واجبه. و بانت منه امرأته، همسرش از او جدا میشه قهرن، اصلا نیاز دیگه به طلاق خوندن نداره. و یقسم ما ترک علی ولده، او چیزی که از ما ترک باقی میمونه بین ورثش تقسیم میشه، یعنی هم ما ترکش رو میدیم، خودش کشته میشه زنش هم از او قهرن جدا میشه. و روا عمار ان صادق علیه السلام، که این عمار عمار ساباتی است، قال کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الاسلام، هر مسلمانی بین مسلمان ها برگرده از دین خودش، و جهد محمد نبوته، و جهود کنه یعنی مبارزه کنه، یعنی انکار، جهود یعنی انکار، انکار کنه نبوت پیغمبر رو، و کذبه و تکذیب کنه نعوذ بالله پیغمبر رو، فان دمه مباح، خونش مباحه، لکل من سمع ذلک من، برای هر کسی که بشنوه این رو از او، و امرأته بائنتون من، زنش هم از او بائنه جدا میشه، یوم ارتد، همون روزی که مرتد شد، فلا تقربه، نزدیکش، نزدیک اون مرد دیگه نباید زن بشه، و یقسم ماله علی ورثته، مالش برسه به ورثش، و تعتد امرأته عده المتوفا ان ان ها زوجها، زنش چیکار باید بکنه؟ بعد عده وفات بگیره، جدا میشه، طلاق میگیره، عده وفات بعد بگیره، نه عده طلاق اینجا. و علی الامام ای یقتله ولا یستتیبه، امام واجبه برش که او رو بکشه و توبهش هم نده، نیاز به توبه دادنش نیست. ولا تقبل توبته ظاهرا، قبلا هم اینو خوندیم، توبه این فرد توبه ظاهریش پذیرفته نیست، یعنی توبه بکنه اثر ظاهری برش مترتب نیست، یعنی حد و ازش بر نمیداره، لما ذکرناه، به خاطر همین روایاتی که گفتیم، ولی الاجماع، چون اینجا اجماع داریم، تمام شد، لذا فیتعین قتله مطلقا، لذا قتلش مطلقا متعینه، مطلقا این چه، این چه توبه کنه چه نکنه. اما و فی قبولها باطنا قول قوی، در این که بپذیریم بگیم که توبهش باطنن پذیرفته میشه، یه قول قوی وجود داره که حالا این خیلی اثری نداره برای ما، دیگه بین خودش و خدا، لحداقل امیدوار میشه، قول قوی حذرن من تکلیف مالا یتاق لو کان مکلفن بالاسلام او خروجه، کجاست؟ ان تکلیف مادام حین کامل العقل و باطلون بالاجماع. بعد یه دلیل شهید برش میاره، شاید حرفش اینه که این آدم یا به عنوان یک انسان مکلف به احکام الهی و اسلام باقی میمونه، همونطور که ما معتقدیم همه باطنن و واقعا مکلف به اسلام، یا مکلف به اسلام باقی نمیمونه. اگه بگی مکلف به اسلام باقی نمیمونه، یعنی یک حی عاقلی داری که مکلف نیست. این اجماعا باطله. همه انسانهایی که عقل دارن و حی هستند اگه مرتبه بلوغ برسن، اینا همه مکلفن، باطنن مکلفن. حالا کی احکام اسلام از اونا بازخواست میشه؟ زمانی که علم به اسلام پیدا بکنن و حرفا مسلمان بشن اونها. اگه بگی که احکام اسلام برای باقیه، مکلف به اسلام است ولی توبهش پذیرفته نمیشه، شاید میفهمونی تکلیف مالای اتاقه. یعنی من از طرفی مکلف به احکام اسلام، یکی از احکام اسلام هم چیه؟ توبه کردن از گناه. از اون طرف گناه توبه منم پذیرفته نمیشه، چیکار کنم؟ این تکلیف به مالای اتاقه که این محال از خدا چنین تکلیفی برای فردی صادر بشه. این تکلیف محال نیست و تکلیف به محاله. اینا با هم فرق میکنن تو اصولیاتونه دیگه. تکلیف محال مشکلش تو ناحیه صدور بود، جمع حب و بغض اونها که دیگه در مبادی عالیه. تکلیف به محال نه، مولا میتونه صادرش کنه، ولی مسئله اینه که داره مکلفشو به یه چیزی که مستحیل مکلف میکنه. مثلا میگه ای مکلف من، در حالی که چشاتو بستی تو نماز چشاتو باز کن. خب نمیشه، خب چطوری آخه این طرف اجتماع نقیزی اینو جاری بکنه؟ حالا این محال یا محال عادیه یا مثلا محال ذاتیه، یا بحثی که اونجا داره. خب و فی قبولها باطنا قول قوی. چرا؟ حذرا من تکلیف مالای تو، همین که عرض کردم، مالو کان مکلفا بالاسلام. اگه مکلف بالاسلام حسابش میکنی، اگه توبهش نپذیری تکلیف مالای تو. او خروجی عن تکلیف مادام حیا کامل العقل. یا باید بگی که خارج میشه از تکلیف، اگر بخوای بگی که توبهش قبول نیست، خارج میشه از تکلیف در حالی که هنوز حی کامل العقله، و چون از تکلیف خارج میشه دیگه توبهش قبول نیست. اینم باطلون بالاجماع. چی باطله بالاجماع؟ اینکه کسی زنده کامل العقل باشد و ما او رو مکلف نداریم. نه، ما در مبادی کلامیمون دیگه، اونم میدونید دیگه، ما قائل به اشتراک احکام بین عالم و جاهلیم و همه عالم رو باطنا مکلف به اسلام میدونیم. و هینا اذن فلو لم یتل علیه احدون. هینا اذن این چی؟ حالا که توبهش پذیرفته است، حالا که توبهش پذیرفته است به حسب واقعی، پذیرش واقعی توبه، اینجاش دیگه میشه چی؟ اینجاش دیگه ثمر عملی پیدا میکنه. اگر کسی مطلع نشد از کفر او، او لم یقدر علی قتله، یا کسی نتونست دسترسی بهش پیدا بکنه که بکشتش، او تأخر قتله به وجه، یا قتلش به تأخیر افتاد، یه جنگی شد، مشکلی شد تو بلاد مسلمین، نتونستن دیگه حکم جاری کنن، و تابه و توبه کرد، قبلت توبته فی ما بینه و بین الله تعالی، توبش بین خودش و خدا پذیرفت است، و صحت عباداته و معاملاته، عباداتش صحیحه، معاملاتش هم صحیحه، و طهر بدنه، بدنش هم طاهر میشه، ولا یعود ماله و زوجته الیه بذلک، ولی مالش بهش بر نمیگرده، زوجش هم همینطور. چرا؟ عملا بالاستصحاب، استصحاب بینونت زنش نسبت به او بود و از بین رفتن و قطع شدن علقه مالکیتش از اون مال. شک میکنیم با توبه واقعش اونا برمیگرده یا نه؟ استصحاب جاری میکنیم، میگیم نه بر نمیگرده. البته لکن یسه له تجدید العقد علیها بعد العده، بعد از عده میتونه با اون زن ازدواج بکنه، چون توبهشو پذیرفتین. توبه وقتی توبه پذیرفتین این چنین الان مسلمانه دیگه. و فی جوازه فیها وجهان، آیا تو خود اون عده میتونه با اون زن ازدواج کنه؟ ایشون میگه وجهی وجود داره. چطور؟ که ما یجوز للزوج العقد على المعتده منه باینا. ایشون میگه بینونت شد دیگه بین مرتد و زنش. ما در مورد طلاق باین چی داریم؟ تو طلاق باین زوج میتونه بره و رجوع، دیگه اسمش نیست، در طلاق رجعی رجوع داریم، میتونه بره عقد بخونه، یعنی دوباره از زن خواستگاری کنه تو عده در طلاق باین و با اون زن ازدواج بکنه. درست شد؟ و با اون زن ازدواج. ایشون میگه اینجا هم همونه، تو عده میتونه ظاهرا وجه قوی داره که برگرد. و بالجمله فیقتصر من الاحکام بعد توبته على الامور الثلاثه في حقه و حق غيره و هذا امر اخر وراء القبول باطنا. خب چی دیگه اینجا ما اقتصار بر چی میکنیم؟ بعد از توبهش سه تا امری که بر نمیگرده، حلال میشه، معاملش درسته، عباداتش درسته، اما سه تا امر حتمیه و کارش نمیشه کرد. یک قتل، دو بینونت زوج، و سه تقسیم ترکه. یعنی اگه بخواد با زوجش هم باشه و دوباره عقد بکنه، عقد قتلش هم حتمیه، توبه قتل رو بر نمیگردونه. بله، بعد توبتی علی الامور الثلاثه فی حقه و حق غیره. فی حقه یعنی چی؟ مثل قتل و جدا شدن مال و همین بینونت از همسر. فی حق غیره یعنی چی؟ اون اموالی که از او به ارث میرسه و زنش که دیگه الان بینونت پیدا کرده با او. فقط به این سه تا حکم دیگه ما عمل میکنیم، سایر احکامش دیگه نه، جاری نیست، یعنی بدنش طاهره و معاملات و عباداتش درسته. و هازو امرون آخر وراء القبول باطنن، این مسئله دیگه، این سه تا که باقی میمونه غیر از قبول باطنی توبتش، توبش شد توبش پذیرش بشه بره هم بهش، ولی این احکام برش جاریه. این هم نکته مهمی خلاصه در این باب. بله بابش دقت کرد. خیلی خوب، فرع بعدی رو بخونیم. و تبین و منهو زوجته، اینجا دیگه عبارت شهید اول، و تعتد للوفات، همون بر اساس روایت عمار صاباتی زوجش از او مباینت پیدا میکنه و عده وفات بعد بگیره. و لم يدخل على الاسح، ولو دخول نکرده باشه به اون زن مهم نیست، چون در خدمت شما که عرض بکنم در عده وفات اصلا دخول شرط نیست، اینجام حکم، این حکم عده وفات. لما تقدمه، از کجا اینو فهمیدیم؟ از روایت عمار صاباتی اینو فهمیدیم. و تورس امواله الموجوده تو حالت الرده، تمام اموالش که لحظه ارتدادش موجوده همه به ارث میرسه، البته بعد قضاء دیونی دیگه. اینا رو گفتیم دیگه، اون شش تا چیزی که بعد قبل از تقسیم ترک داد، حالا برای افراد عادی، برای این میت هم هست دیگه، دیونشو باید داد. از سابقه علیها، دیونی که قبلا گردنش بوده. و ان کان حیا باقیا لانه فی حکم المیت فی ذلک، مهم نیست حالا به هر دلیل قتلش به تاخیر افتاد یا فرار کرد، ولی از لحظه ارتداد اون میت شمرده میشه دیگه، فی حکم المیت. بله لانه فی حکم المیت فی ذلک، یعنی تو این احکام دیگه به حکم میت. و هل یلحقه باقی احکامه، آیا بقیه احکام میت هم بر او جاریه یا نه؟ حالا ان شاء الله جلسه بعد عبارتش رو خواهیم خوند. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.